أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم ولو از نظر عقلی ما دلیل‌هایی رو که اقامه شده بر این که شعور مال همه موجوداته و وجود مساوق است با علم تمام ندانستیم، ولی ادله نقلی بر این مسئله تمامه و به نحوی هست که نه بررسی سند میخواد و نه شکی در دلالتش هست. اما بررسی سند نمیخواد، برای اینکه اولا مجموعه ای از اینها آیات مبارکات قرآنه که سندش حرف نداره، ثانیاً اگر به فرض هیچ آیه‌ای هم نداشتیم خود روایاتش در حد متواتر معنوی بود، یعنی معنایی که در مجموعه اینها هست متواتره، ولو اینکه الفاظ مختلف، متواتر لفظی نیست ولی متواتر معنوی. تازه اینی هم که ما عرضه کردیم خدمت دوستان، اینا چیزایی است که من همینطوری برخوردی نرفتم، وقت نکردم که برم همه روایات رو ببینم از اول تا آخر و روایاتی که دلالت بر این مسئله میکنه رو انتخاب کنم و جمع آوری کنم. همینطوری که برخورد کردم، اون تا همون وقت که برخورد کردم یادداشت کردم، یعنی ما نذاشتم یادم بره، یه جایی یادداشت کردم و اینا حالا مجموعه شده که چند تای دیگهش مونده که الان خدمتتون عرض میکنیم. یکی در بهار، پس بحث در این بود که کل موجودن عالمون لأنه ناطقون، چون نه نیاز از نجات اون که اون مدلول همون مدلوله، منتها کس بخواد به خود اونها به عنوان تأیید، به عنوان دلیل استدلال کنه، بله نیاز. این در جلد 52 بهار جلد 52 صفحه 390 روایتی است از امام جواد علیه السلام که می‌فرمایند که حضرت ولیعصر 300 سال حکومت می‌کنند، 309 سال، همونطوری که اهل اون مقداری که اهل کهف در کهفشون بودن. یملع الارض عدلا و قسطا کما ملعت ظلما و جورا فیفتح الله له شرق الارض و غربها و یقتل الناس حتی لا یبقى الا دین محمد صلی الله علیه و آله و یسیر به سیرت سلیمان ابن داوود، یعنی دیگه قضاوت حضرت بر اساس شاهد و قسم و اینها نیست، بر اساس علم خود حضرت. و ید و شمس و القمر فیجیبانه، صدا میزنه حضرت ماه رو خورشید رو و اونها جواب میدن. این معلوم میشه که اینا شعور دارن که جواب میدن. در دلائل الامامه هم همین مطلب آمده، دلائل الامامه مال طبری شیعی، اونجا هم صفحه 241 آمده که بله ید و شمس و القمر فیجیبانه، همین تقریبا عین همین عبارات. روایت دیگه باز در همون صفحه هست، بهار جلد 52 صفحه 390 هست، باز از امام باقر علیه السلام بله از امام باقر علیه السلام هست که قال اول ما یبدع القائم علیه السلام به انتاکیه فیستخرج منها تورات من غار فیها عصا موسا و خاتم سلیمان و اسعد الناس بهی اهل الکوفه. وقتی حضرتش میارن خوشبخت ترین افراد اهل کوفه هست. حتی در روایات داره که اگه به جای اندازه یه جای قدم میتونید اونجا جا تهیه کنید که داشته باشید. قال انما سمی المهدی، چرا حضرت رو مهدی نامیدن؟ لانه یهدا الی امر خفی، برای اینکه خدای متعال او رو هدایت میکنه به چیزهایی که مخفیه. حتی انه یبعث الی رجل لا یعلم الناس، یبعث این اعراب گذاری بعدش، یبعث الناس الی رجل لا یعلم الناس له ذنبن. حضرت میفرستن دنبال یک کسی که مردم رو آدم خوبی میدونن و برای او گناهی نمیدونن، او رو آدم بیگناهی میدونن. فیقتله، برای اینکه حضرت بر اساس علم خودشون عمل میکنن. حتی ان احدهم یتکلم فی بیته فیخاف ان یشهد علیه الجدار. در اون زمان شخص تو خونش حرف میزنه و از این میترسه که دیوار به او بر علیه او شهادت بده. اگه حقیقت این رو بخوایم عرض کنیم، این به این است که دیوار شعور داره و میتونه شهادت بده. بله، شیطان که همیشه نصب کرده، خدای متعال فوق شیطانه نصب کرده. و بله بله بله، روایاتش خیلی زیاده. و آخرین دسته از روایاتی که در این باب من دیدم، روایاتی است که از رسول اکرم هست. من در کتب شیعه‌ام دیده بودم، ولی اون وقت یادداشت نکردم این روایاتو، ولی تو کتب اهل سنت هم در صحیح بخاری هست، هم در صحیح مسلم هست، هم در مسند احمد هست، در خیلی از کتاب هاشون هست. حالا اینایی که من نقل میکنم در مسند احمده، مسند احمد حنبل، چون روایات شماره داره، حدیث 6032. اونجا از رسول اکرم عبدالله ابن عمر میگه من از رسول اکرم صلی الله علیه و آله شنیدم که یقاتلکم الیهود، یهود با شما جنگ میکنن، فتسلطون علیهم، شما بر اونها مسلط میشید، حتی یقول الحجر یا مسلم هذا یهودی ورائی فاقتله، به طوری که دیگه یهودی رو زمین نمیمونه، بنا نیست بمونه. سنگ هم اگر یک یهودی پشتش قایم شده، خودش به صدا در میاد و میگه ای مسلمان، اینجا یه یهودی پشت من، بکشش. این 6032 هست، دوباره با یه سند دیگه در 6186 هست، با یه سند دیگه در 63-66 هست، دوباره با یه سند دیگه در، یعنی اینو شماره یه دیگه 63-66 بله 66 هست، 91-61 هست، 91-61 متنش با اون فرق داره، ولی همین مضمون رو داره، اما لا تقوم الساعه حتی تطلع الشمس من مغربها فيؤمن الناس اجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خيرا. اون وقتی که دیگه خورشید از مغرب طلوع کرد دیگه ایمان آوردن فایده نداره، هر کی تا اون وقت ایمان آورده آورده. ولا تقوم الساعت حتی تقاتل الیهود، قیامت برپا نمیشه مگر اینکه قبلا شما با یهود بجنگید. فیفر الیهودی وراء الحجر فیقول الحجر یا عبدالله یا مسلم هذا یهودی ورائی. باز در حدیث 93-87 هم هست، 93-87 اینا هم سندهاش مختلفه که خودش مؤیده هم دیگه میتونه باشه. خب حالا که نوت رو ما بهش استناد کردیم وجه استدلالمون خیلی روشنه. وجه الاستدلال به هذه الآیات و روایات چیزی است که حضرت علامه طباطبایی قدس الله سره در المیزان به این اذعان فرمودند که ان ظاهر من النطق، اونی که از نطق ما میفهمیم به طور معنای حقیقی، هو اظهار ما فی الضمیر به طریق تکلم. این عین عبارت حضرت علامه است در المیزان در ذیل آیه 20 سوره فصلت، حتی اذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون. اونجا ایشون فرمودن که ول متیقن من معنی النطق اذا استعمل علی الحقیقت من غیر تجوز. اگر بنا باشه حقیقت به معنای حقیقی به کار بره نطق، اونی که یقینیه هو اظهار ما فی الضمیر من طریق تکلم. فرمودن فیتوقف علی ال. نطق اگه به معنای حقیقیش به کار بردی یقینا باید علم رو بپذیری. بعدم از راغب نقل کردن که ولا یکاد و یستعمل و نطق فی غیر الانسان، مثلا نطق رو در مورد انسان به کار میبرن، اگه در جاهای دیگه هست الا طبعا و به نوع من تشبیه، در جاهای دیگه نطق به کار میره مجازه و یه نوع استعاره است، این کلمه لفظ اونجا آریه گرفته میشه. بعدم خود ایشون باز تصریح کردن و ظاهر و سیاق الآیات و ما فیها من الفاظ القول و تکلم و شهادت و نطق ان المراد بالنطق ما هو حقیقت و معنا. ظاهر اینه که مراد از نطق حقیقت معناش هست. فشهادت الاعضاء علی المجرمین کان نطقا و تکلما حقیقتا. بعدم فرموده که این که خدای متعال فرموده قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، داره قالوا فرموده، این که فرموده قالوا با این که ضمیر جمع مذکر رو برای ذوی العقول مذکر میارن، در حالی که اینا دارن به پوست خودشون و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، به پوستاشون اینا خطاب کردن که چرا شما علیه ما شهادت دادید. قالوا پوست ها چنین گفتن. علامه می‌فرمایند که ارجاع و ضمیر اول العقل الی الجواره لمکان نسبت شهادت و نطق الیها و ذالک من شؤون اول العقل. یه این که ضمیر ذوی العقول بهش برگشته به خاطر اینه که خب این ذوی العقوله که نطق میکنه و حرف میزنه و شهادت میده. نظیر اینو قبلا هم داشتیم. پس و یشهد و لذالک قوله تعالی قالوا انتقن الله حیث ارجع الیهم ضمیر ذوی العقول. در اونجا هم داشتیم و این من شیئن الا یسبح بحمدهی، بعد داشت ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. اون هم هم این همین قالوه. خب همه چیز تسبیح خدا رو میگن، بعد ضمیر هم که مال ذوی العقوله به همه برگردنده و به اون من شیئن برگردنده، به خاطر اینکه چیزی که تسبیح میگه حتما شعور داره، ادراک داره، عقل داره. بله بفرمایید.
اینجا شما در واقع مبنا رو عوض نمی‌کنید، چون الان شما دیگه اصلا قائل به این نیستید که چیزی در عالم باشه و عقل نداشته باشه. همه اشیا در عالم میشن عاقل، همشون میشن عالم. این با مبنایی که الان بر اساسش فلسفه یا دیگران حرف زدن، این بوده که تقسیم بندی کردن. مثلا یه عده‌ای هستن جماداتن، یه عده‌ای هستن نباتاتن، حیوانات، انسان‌ها، و مخصوص به اینا دونستن، علم هم مخصوص به اینا.
خوبه. یه مطلب. این ببینیم اصلا هیچ ربطی داشت. ما هم الان میگیم موجود تقسیم میشه به چی؟ به جماد، نبات، حیوان، بعدم مثلا مثل موجوده، مثال، عقل، و در ورای همم الله تعالی. الان هم کسی اینو منکر نشد، مبنا عوض نشده. انسان تو حیوانه، انسان هم حیوان و ناته. مبنا همین مبناست. منتها قبل از آخوند میگفتن شعور مال حیوان به طرف این ستا و الله تعالی است. یعنی جماد و نبات شعور نداره. ما میگیم آیات میفرمایند که جماد و نبات هستند. نیومدیم ما جماد و نبات رو از عالم حذف کنیم. جماد و نبات هستند ولی چیه؟ شعور هم داره. فرقشون چه میدونم چه فرق؟ شما فرق فرس با انسان رو بفرما. فرق که دارن، هر کدوم یه صورت نوعیه دارن و یه آثار خاصی دارن. حتما گفت که ملا نصرالدین گفت که من امسال با سال پیش هیچ فرقی نکردیم. چرا؟ برای اینکه من پارسال نمیتونستم اون هاون تو منزلمون رو بلند کنم، امسالم که نمیتونم بلند کنم، پس هیچ فرق نکردم. بابا یه جهت هیچ فرق نکرده، این معناش نیست که در جهات دیگه هم هیچ فرقی نیست. حالا ما میگیم آقا همه در این که عالمن یکسانن. خب پس این حالا در همه جهات یکسانن؟ هرگز معناش نیست. بله. علاوه بر این که هم که میفرمان علم هم ما به نظرم اینو قبلا روش تاکید کردیم. اینکه ما نمیتونیم خدای متعال رو بشناسیم دو جهت داره. یه جهت این که یه صفاتی در خدا هست که اصلا ما نمونه اون رو بو نکردیم، خبر نداریم. ما میتونیم از حیات خبر داشته باشیم چون حیات رو در خودمون میابیم. از علم حیات، ولی یه صفاتی در خدا هست که استعثر الله به علمه، یعنی خدا خودش فقط میدونه، حتی رسول اکرم هم اون صفات رو نمیدونه. این صفات مخزون مکنون. نقطه دوم و جهت دوم که ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم اینه که ما میدونیم خدا عالمه، ولی کیفیت علمش رو ما نمیدونیم. ما فکر میکنیم اگه بخوایم مثل ما عالمه، نه، هرگز علمش مثل علم ما نیست، همونطور حیاتش مثل حیات ما نیست، چون وجودش هم مثل وجود ما نیست. نه، خدا عالمه، مکلفه. ملائکه عالمن، مکلفن. فلسفه علم ما بناس جواب همه چیزو بدیم. ما میخواییم بینیم آقا موجودات عالمن، اگه این رو توش اشکال دارید بفرمایید. فلسفه هم داره، اون خدایی که اینو علم قرار داده حتما یه جهتی داشت.
استاد، علم متوقف به صاحب عقل بودن نیستش، چون علم مراتب دارد، آخری مرتبه این به بالاترین علم مرتبه.
جواب ایشونو دارید میدید، خیلی خوب. چه به؟
استاد، نمیخوام شما استفاده کردید که چون زمین مثلا بحث ادبی که به ذهب العقول برگشته لازم،
بله،
عقل داشته باشن.
نه چرا، خود همین دلالت میکنه برای اینکه عقل دارن. همین که خدای متعال میتونست بگه چی؟ قالت به جای قالو، ولیکن لا تفقهون تسبیحها، ولی فرموده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. خب این بیان ماست. البته خود علامه فرمودن، حالا مثل شما سوالتون فامیلیتون چیه؟
بیاتی.
آقای بیاتی، همین اشکال شما رو در چیز مطرح کردن. لا یقال، این علامه در المیزان مطرح کردن که لوکان غیر الانسان و الحیوان، اگه غیر انسان و حیوان، من الجماده و نبات، یعنی جمادات و نباتات، زا شعور لبانت آثارو. خب این چه شعوریه که ما خبر نداریم؟ ما یه کسی هم که بیشعوره میگه مثل دیوار میمونه، وقتی تو دیوار خودش شعور داره؟ شعور نداره. لبانت آثارو، ادامه داده ایشون، و زهر منها ما یزهر من الانسان و الحیوان من الاعمال العلمیه و الافعال و الانفعالات شعوریه. ایشون جواب دادن لا یقال لانه یقال. کی گفته که همه علما یه جوره؟ لا دلیل علا کون العلم ذا سنخ واحد. خب اونا یه جور علم دارن، حتی تتشابه الآثار المترشحة من. اگه علم یه جور بود همه جام آثارش یه جور، ولی اینطوری نیست. الا ان فی النبات آثارا و اعمالا عجیبتا. اینکه آب رو از زمین جذب میکنه، میبره تو برگش، اون رو در معرض نور خورشید قرار میده تا ساخته بشه به صورت یک غذای مناسب، دوباره اینو میاره و پخش میکنه به تمام اعضاش، این کار کمیه؟ توضیح دادن دیگه. بالاخره ما نمیتونیم از این که از سنخ علم خودمون در اونجا نمیبینیم بگیم نیست. این حرف ماست. ما میگیم آقا استدلال به این آیات و روایات بسیار روشن، اصلا معطلی نداره. اگه کسی بخواد از این آیات و روایات از ظهورش دست برداره، احتیاج داره به دلیل قطعی بر خلاف. و رفع الیده ان ظاهر هذه الادله یحتاج الى قرینه صارفه وليست الا ما اقيم من الادله العقليه على تجرد العلم والعالم. همه اونایی که دست از این ظواهر برداشتن به خاطر این بود، دیدن یه ادله ای در فلسفه اقامه شده بر این که علم مجرده، عالم مجرده، اون وقت گفتن خب پس این ظاهر باید مقصود نباشه. چرا؟ برای اینکه وقتی ما یقین به چیزی داریم، ظهور نمیتونه در مقابل یقین مقاومت کنه. اون چی که برهان عقلی به ما میده یقینه، اگر نه برهان نیست. برهان یعنی قیاس مؤلف من یقینیات ینتج یقینا به ذات اضطرارن، بخوای یا نخواهی یقین بد میده. برهان اینه، اضطرارن یعنی بخوای یا نخواهی، مضطری که یقین پیدا کنی، به ناچار برای شما یقین میاد. خب از یه طرف من یقین دارم به این که شتر به بزرگی شتریش از سوراخ سوزن با تنگی سوراخ سوزن نمیشه رد بشه، از یه طرف قرآن میگه ان الله علی کل شیء قدیر. خب چه کار میکنید؟ خیلی راحت میگید اون کل شیء منظور هر شیء ممکنه، نه هر شیء به اطلاق شیء، این مقید میشه به شیء ممکن. کسانی هم که اومدن در اینجا دست از این ظواهر برداشتن به خاطر همون ادله عقلیه، میگن آقا ما ادله متعدد، که متعدد اصلا لازم نیست، یه دلیل عقلی داشته باشیم بر این که علم مجرده و عالم هم به ناچار مجرده، چون اگه علم مجرد شد حتما باید عالمش مجرد باشه برای اینکه به وجود واحد موجوده، یه دلیل عقلی داشته باشیم باید همه این آیات و روایات رو حمله بر خلاف ظاهر بکنیم. خب حالا اون حمله بر خلاف ظاهر چیه؟ تفسیرهای دیگه. نه حالا علامه میاد، ما یه تیکایی از علامه که به نفعمون بود گرفتیم، ولی علامه چی؟ ظاهرشو نگرفته. حالا میایم میگیم. خب فقط اون ادله است، وقد مر عدم و تمامیتها ول قائلون به تمامیت الادلت المذکوره، اونایی که میگن اون ادله تامه، فسر الادله به وجوه اخر. حالا بریم سراغ مفسرین. مجمع البیان اصلا این احتمالی که ما گفتیم نگفت، اصلا به عنوان یه احتمال که آقا مراد از نوت همون معنای حقیقیشه، هرگز نمیشه. پس چیه؟ معانی مختلفی نقل کرده، فرموده و فی کیفیت شهادت الجوارح اقوال. منها یکی از اون وجوهی که گفتن اینه که ان الله تعالی یبنیها بنیتن یمکنهن نطقو ولی کلام. یه این اعضا و جواره الان پوسته، الان زمینه، ولی خدای متعال میتونه این پوست به صورت یه آدم در بیاره. وقتی به صورت آدم در اومد دهنم داره حرفم میزنه. یک ساختار وجودی بنیه، یعنی یه ساختمان وجودی خدای متعال در اینها خلق میکنه، به اینها عنایت میکنه که اون وقت میتونن حرف بزنن، وقت میشن ناطق. این یک تفسیره. خب و منها یه تفسیر دیگر، البته این در مجمع البیان را بینیستم آدرس هاشو، کمافی مجمع البیان ذیل آیه 24 من سورت نور، اونجایی که قرآن میفرمند یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون، ایشون فرموده و فی کیفیت شهادت الجوارح اقوالهم، اینکه جوارح شهادت میدن چگونه، فرموده یکیش اینه ان الله احدها، ان الله تعالی یبنیها بنیتن یمکنها النطق والکلام من جهتها. چون اون بنیه رو پیدا میکنه، چون اون ساختمان وجودی جدید رو پیدا میکنه، همونطور که خود ما خاک بودیم نمیتونستیم حرف بزنیم، حالا ساختمون به صورت یک آدم حرف میزنیم. خب خدایی که ما رو همینطور از خاک ساخت و الان شدیم ناطق، اونا رو هم همون پوستا رو هم تبدیل میکنه به یه موجودی که بتونه حرف بزنه. فتکون و ناطق. در مجمع البیان هست و فی تفسیر رازی، فخر رازی هم در تفسیرش ذیل آیه 20 از سوره فصلت، خودشون اشعری مسلکه گفته که و اندنا البنیت لیست شرطن للحیات، پیش ما ساختمان وجودی نمیخواد حیات، چون همه آثار مال خداست. در نظر اشعری هیچ موجودی هیچ اثری نداره. خدایی که نطق را در ما خلق میکنه، ما ناطق نیستیم، خدا ناطقه، کی؟ هر وقت ما میخواییم. خدا نطق میکنه، خب خود خدا ناطقه وقتی که پوستی رو میارن تو محشر، دستی رو میارن، پا رو میارن، دست و پا شهادت نمیده. این حرف خود فخر رازیه. فیجوز ان یخلق الله تعالی فی الجوهر الفرد علما و قدرتا و کلاما، خدا خلق میکنه در یک جوهر فرد، یعنی چی؟ در یک اتم، این که پوسته، خدا میتونه در یه ذره بسیار ریز همه اینا رو خلق. بعد گفته و عند المعتزله لا یجوز ذلک، معتزله که اعمال و آثار رو به خود اشیا اسناد میدن، این حرف درست نیست، نمیدونن این حرف ما رو. لذا فلا جرم ذکروا فی تأویل هذا الآیت وجهین، اون وقت در تأویل این آیه و آیات دیگه تفسیر آیه رو اینطوری دو جور گفتن. حالا جور اولش همون جور، جور دومش همونیست که ما الان گفتیم، انه سبحانه یبنی هذه الجوارح علی خلاف ماهی علی و یلجئها ان تشهد علی الانسان و تخبر عنه به اعماله، یه ساختمان وجودی جدیدی بهشون میده و مجبورش میکنه که شهادت بده، حرف بزنه. بله اینا حالا ما هم با شما موافقیم. خب منها این و منها وجه دوم وجهی است که خود فخر رازی قائل شده، مرحوم طبرسی هم در مجمع البیان به عنوان وجه دوم این رو آورده و اون این است که ان الله تعالی، این که خدای متعال یفعل فیه الکلام، چطور در درخت در اون شبی که موسی به میقات رفت خدای متعال صدا ایجاد کرد، حالا مشهور اینطوری تعریف می‌کنن، همونا اونجا هم همینطوری میگن، میگن درخت که حرف نزد صدا رو خدا، چون درخت که نمیتونه بگه ان الله، دروغه، خدا فرمود ان الله، ولیکن این صدا در کجا ایجاد شد؟ در درخت. اون خدایی که در درخت صدا رو ایجاد میکنه در پوست هم میتونه ایجاد کنه، در زمین هم میتونه ایجاد کنه که زمین بیاد بگه که این شخص روی من این گناه رو کرد، این خلاف رو کرد. ان الله تعالی یفعل فی هل کلام فیکون المتکلم هو الله تعالی. این هم در همون مجمع البیانه، کما فی مجمع البیان، همون ذیل آیه 24 سوره نور، واختاره رازی فی تفسیر. فخر رازی هم همون رو انتخاب کرده، در المیزان هم همین قولا رو نقل فرموده، ولی فرموده این قولا درست نیست، همین دوتا قول رو در المیزان هم نقل فرموده. قول سوم، وجه سوم، و منا نخیر، دوم و سوم یعنی اول و دوم، بله. اول میگه خدای متعال از این پوست یا آدم خلق میکنه که حرف میزنه، دومی نه، پوست پوسته، هیچ تغییری نمیکنه، خداست حرف میزنه، منتها جوری حرف میزنه که شما فکر میکنی از این پوست داره صدا در میاد، خودش داره حرف میزنه نه پوست، پوست پوسته. و منها وجه دیگه که باز در همون مجمع البیان هست اینه که ان الله تعالی یجعل فیها علامتا تقوم مقام النور، مثلا طرف وقتی میترسه چهرهش زرد میشه، شما میگید زردی چهرهش داره داد میزنه که ترسیده، داد میزنه یا داره میگه که ترسیده، این میگه، نه اینکه واقعا زردی چهره حرف میزنه میگه مثلا این آقا ترسیده، اون که حرف که نزده، ولی یه نوع دلالتی میکنه، همونطوری که نطق دلالت داره، اینم یه علامتیه که دلالت میکنه بر اون معنا. یعنی ما برای فهموندن یک معنا میتونیم با نطق، میتونیم با اشاره، اینکه یارو میشنه کنار اخبار چیه، اخباری که میگه اینم با اشارات میگه، اینم نطقه، این آقا میگه اینطور چیزیه، یه نوع دلالتی، یه نوع علامتی خدای متعال در این موجودات قرار میده که جایگزین نطقه. اینم یه تفسیر. و اما تفسیر حضرت علامه، و منها ما ذهب الیه العلامة طباطبایی قدس الله سره. این قبلا نبوده، یعنی نه در تفاسیر مثل مجمع البیان و اینها هست و نه در تفسیر اهل سنت مثل فخر رازی اینا. این بیان حضرت علامه من تو مفسرین سابق ندیدم. تفسیر ایشون چیه؟ من انل مراد من النطق ما هو ظاهر معنا. مراد اونیه که ظاهرش، یعنی همین که خودشون عبارتشون گفتیم قبلا، همین تکلمه. شما با زبان حرف بزنی به طوری که مقصودتو برسونی، فرموده نطق یعنی همین حرف زدنی که دلالت میکنه بر این که من یه قصدی دارم، مقصودی دارم و میخوام اون مقصودمو رو برسونم، که این دلالت بر علم میکنه. یعنی ایشون اینا رو میپذیرن. اونا میگفتن اصلا علم خبری نیست. اون وجوه برای اینکه میگفت علم محاله، در اینا جماد نبات علم نداره. ولی ایشون میفرمان نه، علم هست اما. لکن مع کل مادیین موجودون مجردون هو فی الحقیقت ناطق. ایشون بعد از اینکه به تفصیل حالا مراجعه می‌فرمایید در المیزان در ذیل آیه 4 کما صرح بذلک فی ذیل آیت 24 من سوره نور، اونجا فرموده که فالمراد به شهاده شهادت الاعضاء علی السیئات، بعد فرموده و سیعت الکلام علی شهادت الاعضاء یوم القیامه فی بحث مستقل فی تفسیر سوره حامیم السجده. حامیم سجده یعنی همون سوره فصلت. اون وقت در سوره فصلت فرموده و شهادت الاعضاء قوای یوم القیامه ذکرها و اخبارها ما تحملته فی الدنیا من معصیت صاحبها. یعنی چه؟ یعنی در دنیا معصیت صاحبش رو درک کرده. تحمل یعنی همون که قبلا عرض کردیم که کسی که میخواد شهادت بده قبل از اداء شهادت باید چه کار کرده باشه؟ تحمل شهادت کرده باشه. میفرمان شهادت اینه، اخبار میکنه ما تحملت حف دنیا من معصیت صاحبها ها، فهیه شهادت و اداین لما تحملت ها، شهادت اداین نسبت به اون چیزی که قبلا اون رو تحمل کرده. ولولت تحمل حف دنیا هین العمل لم یستق علیه شهاده. اگر در هین عمل او تحمل نکرده بود، یعنی اینو درک نکرده بود، شهادت صدق نمی کرد. خب لولت تحمل فی الدنیا هین العمل مثل چی؟ مثل اون قولای دیگه، کما لو جعل الله لها شعورا و نطقا یوم القیامه. مثل اون کسی که میگه خدای متعال شعور و نطق بهش میده روز قیامت، روز قیامت یه ساختاری بهش میده با ادراک و شعور شهادت میده. ایشون میگه نمیشه، این شهادت نیست. شهادت اینه که در اون وقتی هم که کارو من داشتم انجام میدادم اون میفهمید، پس باید از همون وقت شعور داشته باشه. میگه اگر شعور و نطق روز قیامت قرار بده فعلمت ثم اخبرت به ما عملت، و این شهادت نیست. یا اوجد الله عندها صوتا یفید و معنی الاخبار، یا اون نظر دیگه که میگفت خدای متعال صوت ایجاد میکنه. خب اگه خدای متعال صوت ایجاد میکنه که این نمیشه شهادت. و به ذالک یظهر و فساد و قول بعضهم ان الله یخلق یوم القیامه للاعضاء علما و قدرتا علی الکلام و قول بعضهم انه یخلق عندها اصواتا فی صورت کلام و کذا قول بعضهم ان معنا شهادت دلالت الحال على صدور معصیت کذاییه، یه جوری وضعشون که وضع شهادت می، یعنی همون علامته، مثل گفتیم زردی چهره دلالت بر ترس میکنه، یعنی داد میزنه صدا میزنه که این ترسیده، اینطوری فرمان اینا نیست. خب پس چیه؟ بلکه صریح همون ادراک است و نطق است و فرموده همون عبارتی که قبلا خوندیم، ول متیقن من معنا نطق از استعمل علل حقیقه من غیر تجاوز و اظهار ما فی الضمیر من طریق تکلم و یتوقف علی علم و کشفه لغیره، و همون حرفا که قالو هم دلالت میکنه برای اینکه اینا ذوی العقولن.
بله. هم خلاف ظاهره هم نظر شما را تعریف.
خب بله، ما هم همینو میخواییم بگیم، ما میگیم حرف قبول نداریم. خب ایشون بعد از اینکه این تفصیل رو متعرض شدن و گفتن که مراد از نطق معنای حقیقیش، بعد یه بحث فلسفی باز کرده و اذعان کردن به اینکه این حتما علم میخواد، این معنای حقیقی علم میخواد، شعور میخواد، اون وقت یه بحث فلسفی باز کردن، فرمودن که کررن الاشاره فی الابحاث المتقدمه الى ان الظاهر من کلامه تعالی ان العلم سار فی الموجودات عامتن، اون چه ظاهر فرمایشات خدای متعال است در قرآن اینه که همه موجودات علم دارن. کما تقدم فی تفسیر قوله تعالی و این من شیء لا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه، فإن قوله ولكن لا تفقهون نعم الدلیل على كون التسبیح منهم عن علم و اراده لا بلسان الحال. میگه این که میگه شما نمیفهمید، اگه اون زبان حال باشه که همه میفهمیم، این یه تسبیح است که ما نمیفهمیم ولی اونا تسبیح میکنن، علاوه بر این که هم هم داره، لیکن لا تفقهون تسبیح هم، که این هم ضمیر ذوی العقول، میفهمونه که اونا ادراک دارن، شعور دارن. بعد فرموده و من هذا القبیل فقال لها وللارض ائتیا طوعا و کرها قالتا اتینا طائعین، ما مطیعیم. اطاعت مال جایی است که معصیت متصور باشه، اینا ملکه و عدم ملکه هستن، اطاعت و عصیان. و من هذا القبیل قوله و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون و اذا حشر الناس کانوا لهم اعدا. یه اینا وقتی محشور میشن همین بت‌ها به دشمنی برمیخیزن، همین بت‌ها، همین سنگ، همین چیزی که میپرستیدن، اینا به دشمنی برمیخیزن. خب فرموده که اینطوره، وقت بعد فرموده حق قفی مباحث العلم من الفلسفه که ان العلم و هو حضور شیء لشیء یسابق الوجود وجود المجرد، فالعلم یسابق الوجود المجرد والوجودات الماديه لا يتعلق بها علم. این حرف خیلی بیشتر از حرف فلاسفه دیگه است. موجودات مادی حتی بهش علم تعلق نمیگیره، نه علم نداره، نمیتونه معلوم باشه، چون علم رو ایشون فرمودن حضور و مجردن لمجرد، معلوم هم باید مجرد باشه، ولا لها علمون بشه، نه بهش علم تعلق میگیره نه خودش به چیزی علم داره. لکن لها علا کونه ها مادیتن متغیرتن متحرکتن لا تستقر رو علا حال ثبوتن من غیر تغییرن ولا تحول، لیکن همه موجودات مادی با مادی بودنش، با متغیر بودنش، با متحرک بودنش، با سیال بودنش که لا تستقر رو علا حال، یه ثبوتی هست که اونجا دیگه تغییر نیست، من غیر تغییرن ولا تحولن لا ینقلب و اما وقع علی. خب فلها من هذه الجهت تجرد، پس همه موجودات مادی از این جهت تجرد، و العلم سارن فیها، و علم در همه سرایان داره، کما هو سارن فی المجردات المحضه العقلیت و المثالی، همونطور که در موجودات مجرد عقلی و مثالی ساریه، در اینا هم ساریه. فف هم ذالک خیلی مبهم، خیلی مجمل، ولی این مبهم و مجمل را در تعلیقه صفحه 229 230 اسفار روشن کردن، کما صرح به این در آیه 24 نور و ول آیت 20 من سوره فصلت و اوزه ذالک فی تعلیقته علل اسفار جلد 1 صفحه 229 230. اونجا استدلال عقلی فرموده که نمیشه هیچ موجود مادی مگر اینکه باید همراهش یک موجود مجرد باشه، همراهش باید باشه با هر موجود مادی یک موجود مجرده. با اون استدلال عقلی اینجا داره در حقیقت به اون اشاره میکنه که هر موجود مادی متغیر سیال یه موجود مجرد درش هست، و اگر شعور داره. جواب این همین است که آقای عابدی فرمودن که آقا این خلاف ظاهره، اون ادله هم که شما آوردید تمام نیست. این خلاصه شه. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.